زمینه فراهم می شد. تا اینکه بعد از دیدارهای اولیه‌ای که با شادروان استاد باستانی پاریزی داشتیم که اولین دیدار من با ایشون در سال 1341 بود.
بله.
و در منظر ایشون در خیابان گرگان تهران ایشون سکونت داشت و خب کتابای ایشون رو میخوندم، تابستونم گاهی تهران میومدم با ایشون دیدار داشتم و الاخر، تا اینکه من در سال 1343 دیپلم گرفتم.
بله.
خب به دلیل نیازهایی که شاید احساس میکردم در زندگیم وجود داره، رفتم و سال 43 به استخدام بهداری در آمدم.
بله.
و شدم کارمند بهداری کرمان. محل کار من یک بیمارستانی بود که امروز معروف است به بیمارستان شفای کرمان. این بیمارستان بیمارستان مسلولین کرمان بود. خب من کارم طوری بود که تا ساعت مثلا 11:30 کارم تموم می شد، بعد اوقات فراغتی که بود می رفتم در یک بخش سهی داشتیم که همیشه خالی بود، می رفتم
بله.
اونجا و درس می خوندم و مطالعه می کردم و اینها، تا اینکه سال 47 بالاخره دانشگاه قبول شدم، اون هم در سه رشته مختلف و سه دانشگاه مختلف.
بله.
چون اون موقع با آنچه که امروز هست متفاوت بود.
بله.
من یادم میاد که روانشناسی دانشگاه اصفهان قبول شدم، تاریخ دانشگاه مشهد قبول شدم و زبان دانشگاه تبریز.
بله.
که اتفاقا هنوز مدارک اینها رو هم حفظ کردم.
و هر سه رشته رو هم دوست داشتید؟
هر سه رشته رو هم دوست داشتم. بله. حالا اگر نگم هر سه رشته، حداقل دو رشته رو به یک اندازه
بله.
دوست داشتم. نمیدونستم چیکار بکنم. رفتم پیش استاد باستانی، چون همیشه بهره می گرفتم و معتقد بودم که روشنای تفکر و اندیشه ایشون خیلی میتونه منو راهنمایی بکنه، که همینجا میخوام به این نکته هم اشاره بکنم. ای کاش که مخصوصا جوانهای ما با کسانی مشورت بکنن که اونها رو خوب راهنمایی بکنن. یه نکته بسیار مهمی سایه محمدی، یعنی در بسیاری از موارد شما افرادی رو میبینید که خودشون رو مدیون کسانی میدونن که مشورتهای ابتدایی و اولیه رو به اونها خوب دادن.
دقیقاً درست.
این نکته بسیار مهمی.
بله.
بعد رفتم با استاد صحبت کردم، گفتم واقعیتش این است که من روانشناسی و تاریخ قبول شدم و زبان، حالا زبان رو خب بعدش هم میتونم بخونم، ولی این دو رشته رو نمیتونم یک تفاوتی بینشون قائل باشم. چیکار کنم؟ یه رشته هم بیشتر نمیتونم برم. ایشون به من گفت که با توجه به رموزی که در روانشناسی هست و نیاز بیشتری هست که تو این درس رو در دانشگاه بخونی، برو و رشته تحصیلیت رو روانشناسی انتخاب بکن. اما وقتی که کارت تموم شد اومدی و با آنچی که خواستی رسیدی، اون وقت میتونی کار تاریخ رو شروع بکنی. بعد حتی ایشون به من گفت مثلا فکر میکنی یک کسی که یک رشته تاریخ میاد لیسانس میگیره چند تا کتاب میخونه؟ فرض کنیم 10 تا کتاب میخونه.
بله.
تو اگر بتونی 100 تا کتاب بخونی، خب خیلی بیشتر از او 10 برابر او میتونی سواد تاریخ یاد بگیری، مشکلی هم نداره، منم کمکت میکنم. به همین دلیل من رفتم رشته روانشناسی و سال 47 شروع کردم تا سال عرض کنم خدمت 51 فارغ التحصیل شدم و از همون زمان تقریبا از سال 51-52 من دیگه ورود کردم به بحث تاریخ و شعر و ادب.
بله.
به ویژه تاریخ کرمان، که حالا اون یک بحث مفصلی حتما داره که من توضیح خواهم داد خدمتتون.
جناب استاد گلابزاده، آیا مطالعاتی که کردید، تحصیلی که کردید در رشته روانشناسی، بعدها در جریان کار شما و در آثار شما تأثیر گذاشت یا خیر؟
بسیار تأثیر گذاشت، بسیار تأثیر گذار بود و من خیلی خوشحال هستم که این اتفاق افتاد. من همینجا خدمتتون بگم، حالا نمیدونم جای بحثش همینجاست، من سال 47 وقتی که دانشگاه قبول شدم، خب کارمند بهداری بودم.
بله.
و دانشگاه هم قبول شدم مشکلاتی بود برای رفتن به دانشگاه. بالاخره من دانشگاه رو انتخاب کردم. بین در واقع خروج از کارمندی دولت برای همیشه و انتخاب تحصیل در دانشگاه که من اون دومی رو برگزیدم. اما وقتی که تحصیلاتم تموم شد و اینها، به راهنمایی دوستانی که خب آگاه بودن نسبت به این قضیه، من نامه ای نوشتم به اداره امور استخدامی کشور و اعلام کردم که من چون دانشجو بودم اداره مربوطه با رفتن من به دانشگاه موافقت نکرده و من مجبور شدم برای درس دانشگاه برم و الان برای همیشه از کار دولتی محروم میشم. و البته شرح خیلی مفصلی داره که بعد اونها نظر من رو پذیرفتند و من مجدداً برگشتم به کار، عرض کنم خدمتتون، بهداری. و بعد از اتمام تحصیلات من مربی بهداشت شدم در بهداری کرمان.
بله.
و خود این مسئله و دروسی که در دانشگاه خونده بودم خیلی من رو کمک کرد به این که بتونم شیوه مناسبی برای آموزش بهداشت بتونم انتخاب بکنم.
بله.
سعی می کردم که هر جا من آموزشی می دم این آموزش متناسب باشد با موقعیت تفکر، اندیشه، جغرافیایی، اجتماعی و غیره و همه فهم باشه. توی این زمینه خیلی موفق بودم و همین دلیلم بعد از مدت حالا جوازی که داده شد و لطفایی که شد حالا اونها بمانند. و بعد که من بعد از انقلاب خب انتقال پیدا کردم به استانداری آیون، استاندارانی که آمدن با توجه به این که من فعالیت‌های فرهنگی داشتم منو انتقال دادن از وزارت بهداری به وزارت کشور. و اونجا هم باز این روانشناسی، این دروس روانشناسی خوندم خیلی تاثیرگذار بود. من دو سه تا کار اون موقعی که مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری کرمان بودم انجام دادم. یکیش بررسی هوش و استعدادهای بچه‌های کرمان بود که جزوه مفصلی داره، هنوز در دفتر اجتماعی ما هست، خود من هم نسخه ازش نگه داشتم. یا دلیل پرخاشگری های یکی از شهرستان های ما که حالا نام نمیبرم، که خب اون هم یه بحث دیگری داره.
بله.
و بعد توفیق پیدا کردم که هم مدارس تیز هوشان رو در کرمان راه اندازی بکنم زمان آقای دکتر اژه‌ای یادش بخیر باد، هم مدرسه علامه حلی و هم مدرسه فرزانگان. و بعد هم خود من دوباره مسئولیت آموزش پرورش استثنایی رو به این واگذار کردم که همه اینها برمیگرده به همون بحث روانشناسی.
و باز همه اینها در واقع کمک به آن کسانی بود که در کرمان زندگی میکردند، از کودکان بگیریم یا نوجوانان یا دانشجویان، چون شما در دانشکده پرستاری هم در دانشگاه تدریس کرده اید.
بله بله.
حدود 20 سال.
بله.
و همه اینا عملا از اون آبشخور.
بله 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 بله. اون دیگه مراحل بعدی بود که بله.
خب عملا اینجا نکته ای رو در آنچه که از دیدارتون با زنده یاد استاد باستانی پاریزی فرمودید اشاره کردید که آنچه که در دلتون بود یعنی روانشناسی رو شما پیگیری کردید، اما تاریخ هم که علاقه دیگرتون بود ازش غافل نشدید.
نه.
و شما عملا رفتید باز به سمت تاریخ، یعنی بعد از دورانی که حالا کارهای مختلفی انجام دادید با توجه به سابقه تحصیلیتون، غافل نشدید از مطالعات و نوشتن. کتابهایی هم که شما نوشتید همین رو داره نشون میده. ولی دوست دارم در این مورد هم برامون بگید که چه شد شما ابتدای امر خب با اون داستانهای دوران کودکی، متلها، ضرب المثلها، قصه ها و زندگی در بافت خود شهر کرمان علاقمند به این مسئله شدید که برید به سمت فرهنگ و آیین‌های سنتی مردم کرمان. اما چه شد که به عقب‌تر برگشتید، یعنی سراغ تاریخ رفتید؟ به هر حال وقتی کتاب‌های شما رو نگاه می‌کنیم، عناوینش رو، کرمان در گذر تاریخ، یا کتابی که در مورد تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان نوشته اید، یا حتی کرمان در آینه گردشگری، الان کتابش رو لطف کردید اینجا روبروی من هست روی میز، این کتاب ها نشان میده که شما در گذشته شهرتون هم تحقیق و تتبع کردید. علاقه به فرهنگ شما رو به سمت علاقه به تاریخ هم کشوند.
دقیقاً، دقیقاً. ببینید، من از سال 51 عرض کردم فارغ‌التحصیل شدم آمدم و حالا اگر نگم 51، تقریباً از سال 52 هم مطالعات روانشناسی داشتم و بخشی از مطالعاتم رو هم در خصوص تاریخ.
بله.
و علاقه‌مند به تاریخ کرمان بودم. هر قدمی که در تاریخ کرمان پیش می‌رفتم با یک عظمت و بزرگی خاصی روبرو می‌شدم و واقعاً می‌خوام بگم این نکته‌ای رو که ژان اوبن مستشرق معروف فرانسوی
بله.
میگه کسی که تاریخ کرمان را بخواند مانند آن است که تاریخ همه جهان را خوانده باشد. این نکته خیلی مهمی است. من هر چه تبرقی به تاریخ کرمان می داشتم دلبستگیم بیشتر می شد و در مقابل عظمت مردمی که در گذر روزگاران آمدند و این همه افتخار آفریدند، این عظمت بیشتر در نظر من جلوه می کرد. تا اینکه سال 1356 بود.
بله.
هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی در کرمان برگزار می شد. شخصیت هایی که اون موقع بودن، خدا رحمتش کنه، مرحوم ایرج افشار، مرحوم
بله.
دکتر باستانی پاریزی، عرض کنم که دکتر زرینکوب، دکتر عباس زریاب خویی و شخصیت های دیگری، آقای عرض کنم حالا یادم رفته، ابوالحسن ورزی شاید ایشون بود، برها شخصیت های مختلفی بود. من دلبسته این بودم که بتونم یک گفتگویی با همه اینها داشته باشم و شاید برای شما جالب باشه این خدمت کوچولو رو من اون موقع انجام دادم که با بیش از 15 نفر از این افراد من با یک عرض کنم دستگاه ضبط صوت خیلی ابتدایی پیدا کردم
بله.
رفتم و با اینها گفتگو کردم و نوارهای اینها رو نگه داشتم و الان یک نسخه از نوارهای صحبت این افراد که تقریبا میخوام بگم 80% 90% فوت کرد
بله. بله.
اینها الان تو سازمان اسناد ملی منطقه جنوب شرقی کشور هست که امیدوارم دوستان در حفظ و نگهداری اینها که رد پای تاریخ ماست گوشا باشن. اما نکته‌ای که میخوام خدمت رو عرض کنم، من اون موقع یه روز عصر بود با دکتر باستانی پاریزی که ایشون آمده بود برای همون همایش
بله.
به کرمان رفتم و یه صحبتی کردم. اولا ازش سوال کردم که برای اولین بار بود که میدیدم استاد یک عصایی به دست گرفته، بهش گفتم که استاد نبینم که شما عصا به دست گرفتید، هنوز گرد پیری بر چهره شما ننشسته. گفت نه، این عصای پیری نیست، عصایی است که از چوب درختان درست کردن تا تو زندگی راه من رو به من نشون بده که من فراموش نکنم من فرزند کدام سرزمین هستم. که این یک نکته مهمی بود. بعد بیشون گفتم که چی شد که شما اینقدر دلبسته تاریخ کرمان شدی؟ گفت که من دانشجوی دانشسرای مقدماتی کرمان بودم. خب اون موقع خانه های کرمان همه یک طبقه بود و من از محل این دانشسرا صبح که آفتاب طلوع می کرد و بر قامت بلند قلعه دختر کرمان می افتاد، من عظمت این قلعه رو که نگاه می کردم با خودم می گفتم که چقدر بزرگ بودند اجداد و نیاکان من که هزاران سال پیش برای تداوم زندگی سرفرازانه آمدند و اینجا رو بنا کردند. و من همیشه با خودم گفتم که این عمر 50-60 ساله کوتاه ما میارزه که صرف تاریخی بشود که مردمش اینقدر بزرگ بودند.
بله.
این نکته که گفت یک جرقه ای در واقع زده شد که من یک راه روشن در واقع روشنتنی رو پیش خودم ببینم و همون شد که دیگه من از اون موقع دیگه در واقع تمام تلاشم رو معطوف کردم به امر تاریخ و بخش های دیگر کارم رو تقلیل دادم و رفتم به این سمت و سو و الی آخر.
و این در واقع میشه گفت شاید به نوعی نه فقط جرقه برای جدی‌تر گرفتن مطالعات تاریخی، که بعدها بنیانگذاری اون نهادی بوده که شما خودتون ایجاد کردین، یعنی کرمانشناسی،
مرکز کرمانشناسی.
بله. خب بعدها بحث عملا ایرانشناسی مطرح شد و معروف شدید به رئیس بخش کرمانشناسی بنیاد ایرانشناسی.
بله.
این بد نیست در مورد خود همین مرکز کرمانشناسی هم که دغدغه خودتون بوده برامون بفرمایید. چه شد که تصمیم گرفتید چنین مؤسسه ای رو ایجاد بکنید؟
بله، ببینید دو تا مسئله پیش آمد، در واقع دو رویداد بود که هر دوی این موارد خیلی تاثیرگذار بود در من.
بله.
اول اینکه یک بانوی فرزانه ای داشتیم که آموزگار بود، دبیر دبیرستان های کرمان بود، یه روز برای من درد دل کرد، گفت که من امروز سر کلاس به بچه ها گفتم که بچه ها این بهمنیار که شما خیابونی در کرمان به نامش داریم کی میشناسه؟ این بهمنیار کی بوده؟ هر کسی یه چیزی گفته. یکی از بچه هامو گفته که بله این همون بهمنیار هنرپیشه سینماست که پیرمردی، حالا دیگه خانه نشین شده و هیچکی هم توجهی بهش نمی کنه.
این قضیه مربوط چه سالیه استاد؟
این مربوط به سال 60 و تقریبا 5.
بله
بله. و خب این قضیه بعد ایشون با تأسف بسیار، خب من شناخت داشتم دیگه، گفت که ببین بهمنیاری که امروز بسیاری از اساتید دانشگاه سرافرازی و عزتشون در این است که شاگرد او بله. بودن، امروز تو شهر خودش اینقدر غریب است و در بسیاری از موارد دیگه ما در جاهای مختلف در کشور وقتی که نام کرمان رو می بردیم همیشه یه انگی به کرمان می زدن که من اون رو نمی خوام بگم، ولی می خوام بگم که از آنچه به عنوان ارزش‌های این سرزمین مطرح بود هیچ شناختی نداشت.
بله.
این یک مورد. دوم این که خدایش رحمت کند دکتر حسن فرجاد، شناخت دارین ازش؟ خب ایشون حق داشت. یه روز به اتفاق آقای دکتر حسین احدی که از دوستان مرحوم دکتر شریعت مداری بودن،
بله.
مرحوم دکتر علی شریعت مداری دماغشناس معروف،
بله. بله.
که ما بعد از اتمام تحصیلات ارتباطمون رو با ایشون حفظ کردیم، آمد کرمان و پیش من گفت که فلانی، گفتم بله، گفت که ما یه طرحی رو تهیه کردیم، میخوام این طرح رو در کرمان به اجرا در بیاریم و شما بیایه کمکی بکن که این طرح رو اجرا بشه. گفتم که چی هست؟ گفت که علل خمودگی مردم کرمان. خب من یه لحظه خودم یه مقداری همچین چندشم شد، به قول معروف، که حالا جایگاه این طرح کجاست در پژوهش‌های کنونی. گفتم اجازه بدید که من این رو با آقای استاندار در میون بذارم. رفتم با ایشون مطرح کردم، ایشون گفت که من اصلا موافق نیستم با این قضیه، تو یک شهری، تو یک استانی که با اون همه قلت بارندگی شما یک چهارم باغهای کشور رو در کرمان داریم،
بله.
اون همه معدن داریم، اون همه کارخونه داریم، کار کشاورزی داریم، این مردم فعال، این مردم پرتلاشی که هزاران کیلومتر هم در طول زندگیشون راه‌های مختلف ساختن، هم قنات‌هایی رو آباد کردن که تونستن آب رو قطره قطره جمع بکنن،
بله.
بیارن کار کشاورزی، شما چطور میخواد چنین پژوهشی رو انجام بدید؟ که همین قضیه موجب شد ما به فکر راه اندازی یک مجموعه بیفتیم به نام مرکز کرمانشناسی، که امسال خوشحالیم که 30 سال فعالیت این مرکز هست و انشالله امیدواریم که امسال بتونیم این 30 سالگی رو که من اسمشو گذاشتم گنج 30 ساله.
بله.
و معتقد هستم که بسی گنج بردم در این سال 30.
زمانی که شما داشتید صحبت میکردید از 300 عنوان کتابی که در 30 سال اخیر نوشته شده، دقیقا همین مسئله در ذهن من نقش بست که رنج مثل رنج 30 ساله فردوسی بوده. اما تعبیر جالبی فرمودید که گنج 30 ساله است، نه رنج 30 ساله.
بله واقعا اینطور.
امیدوار هستم که واقعا بتونیم قدر بدونیم. جناب استاد گلابزاده، آنچه که فرمودید در مورد تاریخ زندگی خودتون که آمیخته است با تاریخ کرمان، برای هممون نکاتی در برداشت. اما دوست دارم در این فرصتی که داریم در پایان این برنامه و این نشست، آنچه رو که الان دغدغه شماست با توجه به این گنج 30 ساله‌ای که در دست دارید و این رو سخاوتمندانه، چون مربوط به شما هم نبوده، در واقع شما تلاش کردید که این گنج رو استخراج کنید، بسیاری از بزرگان دیگر هم زحمت کشیدند که شما استفاده کردید از آنچه که اونها در واقع برداشت کردند، دوست دارم بدونم دغدغه شما الان در این 30 سالی که مرکز کرمانشناسی بنیاد شده و کار کرده، الان آنچه که در ذهنتون هست چیه؟ این رو به عنوان کلام آخر به من و شنوندگان بفرمایید.
بله. عرض کنم که واقعا اون چیزی که دغدغه امروز من هست دو چیز هست. یکی این که فرصتم رو بیشتر اختصاص بدم به اتمام کارهای نیمه تمامم، چون من در واقع بعد از اون 30 عنوان کتابی بله. که تألیف کردم، در 12 عنوان دیگه همینجور نیمه کاره گذاشتم. و خب به دلیل این که بخش عمده از کارم رو اومدم توی بخش اجرایی مرکز کرمانشناسی و بنیاد ایران شناسی دارم صرف میکنم، که البته خب هر دو همراهند، ولی اون یک فرصت دیگری بله. میخواد. دغدغه امروز من این است که بعد از این 30 سال این مجموعه‌ای که تا به اینجا رسیده تکلیفش چه خواهد شد، که انشالله امیدوار هستیم که سامانی پیدا بکند و بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی و همه اون نهادهایی که ما در طول سالیان دراز با هم کار کردیم،
دانشنامه علمی ارزوزشون، دارت بله. معارف بزرگ اسلامی، همه این هاشون
بله.
باشون کار
بله.
کردیم
اونجا هم بله ما اونجا هم در خدمت دوستان بزرگواری هستیم و عضویت داریم اونجا. عرض کنم با حضورتون که خیلی دلم میخواد که این راه بسته نشه و نه. این کار به اتمام نرسه. یکی این هست، یکی هم همون عرض کردم که فرصتی داشته باشیم خداوند یک حالا عنایت بیشتری بکنه که ما بتونیم این کارهای نیمه تماممون رو هم به اتمام برسونیم. و انشالله من قول میدم که خداوند اگر این عنایت بکنه که مجموعه تعریفات ما به همون 60 جلدی که آرزو داشتیم و همیشه دلم میخواست برسه، دیگه ما چیز دیگری از خداوند طلب نکنیم.
پس این در واقع میشه گفت دغدغه دوم شماست، یعنی دغدغه اول به اتمام رساندن آنچه که از کارها ناتمام مانده، که انشالله ما هم آرزو میکنیم، هممون این آرزو رو داریم که این اتفاق بیفته، و دیگری اینکه مرکز کرمانشناسی به کار خودش با همین توان در زمانی که شما تصدی اون رو داشتید، قطعا کسانی رو تربیت کرده اید که این کار رو انجام بدن.
هستند، بله بله، دوستانی هستند و امیدوار هستیم که اون حساسیت های لازم رو، خوشبختانه در طول این مدت فراز و فرود هایی داشتیم، ولی بالاخره از گردنه های صعب العبوری عبور کردیم، گذشتیم و الحمدلله حفظ شده این مجموعه. و دوستانی هم که الان هستن، بزرگانی هم که الان هستن، همشون بر این باور و بر این اعتقاد هستن که این مجموعه همچنان حفظ بشه، چون این مجموعه بود که در واقع بنیاد ایران شناسی رو، خدا رحمت کن مرحوم دکتر حبیبی رو، انشالله من توضیحاتی رو خدمتون خواهم داد،
بله.
این مجموعه بود که ما توانستیم سازمان اسناد ملی منطقه جنوب شرقی رو در زمان مرحوم عباسی راه اندازی بکنیم، این مجموعه بود که ما توانستیم دانشکده هنر رو در کرمان راه اندازی بکنیم، و خیلی کارهای دیگری که بزرگ داشت کنگره خاجویی که
بله.
کتابهایی که اونجا چاپ شد و بحثایی که انشالله در آینده در خدمتتون.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد سید محمد علی گلابزاده، ایران شناس و کرمان شناس نامی سرزمینمون، و باز هم آرزو میکنم که بتونیم در آینده با شما به گفتگو بنشینیم بیشتر و بیشتر از آنچه که در این برنامه بود. با شما خداحافظی میکنم استاد.
خیلی سپاسگزارم. من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند توفیق افزون و سرافرازی بیش از پیش آرزو دارم.
ممنونم و به ویژه و البته از دوستان عزیز شنونده سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه ملاقات همراهی کردند. باز هم با ما به گفتگوی بزرگان عرصه های مختلف علم و فرهنگ و ادب و هنر این سرزمین خواهید آمد به شرط بقای عمر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو. توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
کسانی که قوانین راهنما
حجت الاسلام علی آقا بابا،
کسی که یک اتوبان یا یک خیابون یک طرفه رو داره برخلاف داره حرکت میکنه، میدونید چقدر باعث آسیب میشه، چقدر باعث تصادف میشه. این از حقوق خیلی مهمیه که باید ما دقت بکنیم. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، ما زندگیمون زندگی است که باید به نحو متقابل هممون رفتارمون رو با هم تنظیم بکنیم. طرف میخواد نره از دور برگردون بعدی دور بزنه، دنده عقب میاد، یک بزرگراهی رو خیلی باعث خطر میشه و خطر آفرینه. این خودش حق و ناسه. خب ببینید، اینها خود به خود ها میبینیم حال ما رو از ما میگیره، خود به خود میبینیم جامعهمون رو دچار تنش میکنه. یا ترافیک ایجاد شده، بعضیا به شانه خاکی جاده میندازن که میگن خب ما مثلا زرنگتریم دیگه، میخوایم بریم زودتر برسیم به جلو. همین باعث میشه که شما آلوده بکنی هوا رو، همین باعث میشه که بعد میخوای بیای جلوی بقیه ماشین ها قرار بگیری. خب این حق کسی رو ضایع کردی حق کسی رو. الحمدلله شما خیلی در این زمینه دقت دارید و دارید توجه میکنید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره ای میدیم؟ دیدید پشت بعضی از این ماشین ها که ویژه حمل مواد غذایی هستن یا چیزهای دیگر که در محل میارن و پخش میکنن، نوشته که رانندگی من چگونه است، به من نمره بدید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره میدیم؟ یکی از حق الناس هاست دیگه. بعضی ها فکر نکنن حق و ناس فقط خوردن مال مردمه. بله اون هست. این هم حق و ناس محسوب میشه. اینکه ما در مسائل قوانین جامعه و قوانین رانندگی دقت نکنیم و فکر کنیم که زرنگیم. نه، زرنگ نیستیم. اگر خدای نکرده یک